بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه کهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سورة مباركة در مکه نازل شد و نشان نزول این سوره در مکه هم مضامین این سوره است، زیرا عناصر محوری این سوره اصول دین است، یعنی مسئله توحید، وحی نبوت، معاد و مانند آن و همچنین اشاره به خطوط کلی اخلاق، فقه، عقوب است. هیچ جریان جنگ و مسئله حج و مسئله زکات و مسئله صوم و امثال ذالک که مربوط به احکام مدنی است و در مدینه نازل شد در این سوره نیست. بنابراین نشان این سوره که مکی بودن اوست از خود این سوره برمی آید. این مطلب اول. دوم آنکه صدر و ساقه این سوره درباره وحی نبوت است. اول این سوره آن است که الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، و آخر این سوره هم جریان وحی است که آخرین آیه سوره مبارکه کهف این است: قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد. این همون رد العجز الی صدر که از محسنات بدیعی است در اینجا ملحوظ شده، که انسان وقتی وارد صحبت شد مطلبی را سرفصل سخنش قرار میدهد، بعد در پایان جمع‌بندی میکند، به اون حرف اول میرسد که هم خودش بفهمه چی گفت و هم مخاطبانش بفهمند چی شنیدن. این رد العجز الی صدر از محسنات بدیعیه است که در کتاب بدیع متول آمده در قالب سور قرآنی لحاظ شده. مستحضری که این گرچه فطرت پذیر هست، ذوق هر ادیبی این رو اقتضا میکند، اما عرب یک قانون مدونی در این زمینه نداشت که قرآن به استناد اون قانون مدون ادبی سخن بگوید، بلکه خود قرآن منشأ پیدایش تدوینی هم چه کتاب ها شد. عرب به استثنای محفوظات و قصائد و امثال ذالک چیزی نداشت. ذوق خاص و حافظه مخصوص و هنر شعرگویی و شعر سرایی و حفظ شعر در عرب فراوان بود، اما یک کتاب مدون ادبی که این 16 رشته ادبیات رو در بر داشته باشد نبود. اینا به برکت قرآن کریم پدید آمده. خب از اول این سوره الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب، آخر این سوره هم قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو. مطلب بعدی آن است که منشأ همه این کمالات عبودیت ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در سوره مبارکه اسراء که قبلا بحثش گذشت، اونجا ملاحظه فرمودید تلیعه اون سوره این بود که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. جریان اسراء پیامبر با عبودیت او شروع شد. اسراء که همون سیر از مسجد الحرام به مقدس، این در سوره مبارکه اسراء بیان شد. معراج که از بیت المقدس یا بیت المقدس الی السماوات است، این تو سوره مبارکه و نجم است. قصه معراج تو سوره اسراء نبود که ملاحظه فرمودیم. از تلفیق این دو سوره سیر زمینی به سیر آسمانی حضرت روشن می شود. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، در سوره اسراء است. بر مسئله این که دنا فتدل لا فکان غاب قوسین و ادنا، اینا تو سوره مبارکه نجم است. اون چه که منشأ این برکات بود همون عبودیت مبدأ قابلی و منشأ قابلی، عبودیت وجود مبارک حضرت بود. بذات در همه بخشا سخن از بنده بودن پیامبر است. سبحان الذی اسرا به عبده، این مال اسرا که سیر زمینه. وقتی به معراج رفتن اونجا برکات وحی را دریافت کردن. فاوها الى عبده ما اوها، عنصر محوری اسرا عبودیت است، عنصر محوری معراج عبودیت است، عنصر محوری دریافت قرآن عبودیت است. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. خب مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله همه نعم را برای بشر آفریده است و فرمود نعمتهای الهی قابل شمارش نیست. هم اون چه را شما دارید نعمت خداست، ما بکم من نعمت و من الله، هم این تعدو نعمت الله لا تحصوها، هم اون چه دارید نعمت خداست، نه از شماست نه از دیگری، فقط از خداست. و هم نعم الهی قابل شمارش نیست. لکن در بین این نعم برخی از نعمتها را می شمارد و اون را حد وسط قرار می دهد برای برهان، اقامه برهان به این که خدا محمود است. می گوید این نعمت عظما را خدا داد و هر کس این نعمت عظما را بدهد محمود است، پس خدا محمود است. این الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب برهان مسئله است. آثار فراوانی دارد که یکی از اونها این است که ما هم موظفیم بگوییم خدا را شکر میکنیم که بر ما قرآن، بر پیامبرمون قرآن نازل کرد. اما اصل مسئله برهان است که خدا محمود است. چرا؟ برای اینکه بهترین نعمت را که نعمت قرآن و وحی است برای بشر نازل کرد، این صغرا، و هر کس نعمت خاص به بشر عطا کند استحقاق هم دارد این کبرا، پس خدا مستحق هم دست و محمود است. این نتیجه. این دو مطلب را گاهی به صورت جمله خبری میشه بیان کرد و گاهی یکی خبری و یکی انشایی. هر دو خبر باشد، مثل این که بگوییم خدای سبحان منزل قرآن است، منعم این نعمت است، این صغرا. هر کس منزل قرآن و منعم نعمت باشد محمود است، این کبرا، پس خدا محمود است. فهو حمیدون و معنى المحمود. این هر دو به صورت جمله خبری است. اما گاهی ممکن است یکی از دو قضیه خبر باشد به دیگری انشاء. این همان است که پیوند بود و نبود را به باید و نباید ثابت می‌کند. خ... خدا منعم است برای این که قرآن نازل کرده، ولی نعمت است برای این که وحی نازل کرده. پس خدا منعم است ولی نعمت است، با هر تعبیری که این مطلب را برساند. این صغرا که به صورت جمله خبری تأمین شده، یک و مربوط به بود و نبود است، یعنی حکمت نظری است. این دو، ولی نعمت، منعم، هر تعبیری که این مطلب را برساند، ولی نعمت را باید سپاسگزاری کرد که این جزء حکمت عملی است، میفته تو قضیه باید و نباید. سبقه فقهی دارد، سبقه حقوقی دارد، دماننده. خدا ولی نعمت را باید ستایش کرد، پس خدا را باید ستایش کرد. این یه قضیه است که یه مقدمش از حکمت نظری است، یعنی از بود و نبود خبر میدهد، یه قضیهش از حکمت عملی است، یعنی از باید و نباید خبر میدهد. قبلا هم بارها گذشت که ما هیچ قیاسی نداریم که از دو مقدمه حکمت نظری، یعنی بود و نبود، ما نتیجه باید بگیریم. این شدنی نیست. یا قیاسی داشته باشیم که هر دو مقدمش باید و نباید، یعنی حکمت عملی باشه ولی نتیجهش حکمت نظری. این شدنی نیست. اما قیاسی داریم که دو مقدمه ای دارد که یکی حکمت نظری است، دیگری حکمت عملی، یکی از بود و نبود خبر میدهد، دیگری از باید و نباید، نتیجه غالبا باید نباید است. گاهی هم ممکنه بود و نبود نتیجه بده، حسابش دیگه است. خب اینجا ذات اقدس الله فرمود به این که خدا کتابی را نازل کرده است که خودش منزه از اعوجاج و انحراف است، و چون خودش منزه از اعوجاج و انحراف است، قیم است، قائم است، قیوم جامعه است. این دو، و چنین نعمتی را اون منعم عطا کرده است، پس او محمود است. الحمدلله. چرا؟ لأنه انزل القرآن الذي لا عوج له وهو قيم وكل من انزل القرآن الذي لا عوج له وهو قيم محمود فالله محمود. این میشه تعلیم کتاب و حکمت. و از این مطلب نظری یه مطلب عملی در میاد. پس وظیفه ما هم این است، حالا او که این استحقاق را دارد، شایستگی را دارد، ما هم وظیفه ما این است که حق شناسی بکنیم، حق او را بشناسیم و ادا کنیم. پس این که وظیفه ما این است که بگوییم الحمدلله الذی انزل علی عبد الکتاب، این یا جز نتایج فرعی است. محور اصلی آن است که ذات اقدس اله حمیده. چرا؟ لأنه انزل الكتاب الذي لا عوج له وهو قيم. این صغرا. و كل من انزل القرآن الذي لا عوج له وهو قيم حمید محمود کبرا فله حمید محمود. این نتیجه، این بیان وصف خود خدای سبحان است. اما وظیفه ما بعد از اون وصف روشن می شود. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. این الکتاب الف لامش چه عهد ذهنی باشه، چه عهد ذکری باشه، چه عهد خارجی باشه، بر همین قرآن منطبق است. کتابی که معروف بود، مرتب گفته میشد، همین قرآن کریم است. خب دیگه نمیشه گفت معاذ الله این قرآن را خود پیغمبر تولید کرد بعد به مردم القا کرد، و چون فانی در خداست بگوییم قول او قول خداست. بارها گذشت به این که اگر کسی به مقام فنا رسید، فانی حرفی ندارد، حرف رو باقی میزند. فانی باز ساکت محض باشد، اگر خودش حرف بزنه که دیگه فانی نیست. اگر کسی به مقام فنا رسید، شهود محض دارد، سکوت صرف دارد، سمع صرف دارد، بصر صرف دارد، نسخی ندارد به هیچ وجه، فعلی ندارد به هیچ وجه، مگر فنا نیست. اونگاه همه معارف را او درک میکنه و نسبت به دیگران میشه معول. این قصه هم مکرر ذکر شد که در کتاب های فلسفی و حوزوی و دانشگاهی اصطلاحاً ارسطو رو میگن معلم اول و فارابی رو میگن معلم ثانی. این اصطلاح است، اما مربوط به صدر متعلقین دارد که معلم اول برای جوامع بشری وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، معلم ثانی علی ابن ابی طالب. این یه حقی است. اینا هستن که علوم اصلی را بشر دادن. اینا این حرفا رو آوردن، بعد دیگران حرفا رو گرفتن دیگر. خب پس معلم کتاب و حکمت در بین بشر وجود مبارک پیغمبر است و بعد از امیر. اما وجود مبارک پیغمبر متعلم من الله است. علم که ما لم تکن تعلم. به پیغمبر فرمود ما یه چیزهایی رو یادت دادیم که تو نبودی که یاد بگیری. خب بشر عادی تا تعلیم الهی نباشد چگونه از غیب و شهود خبر میدهد؟ این انزل علا عبده الکتاب نشون میدهد که وجود مبارک پیامبر گیرنده این معارف الهی است. اینها را خوب فهمید و از این به بعد شرحش، تبیینش که فرمود تو باید تبیین کنی کتاب انزلناه الیک لتبین للناس. او اول مبین است، اول مفسر است، اول معلم است نسبت جمیع جوامع بشری. پس الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب القرآن و ماننده. بعد حالا درباره عظمت قرآن یه عده اوصاف سلبی برای قرآن ذکر میکنند، یه عده اوصاف ثبوتی. اوصاف سلبی اگر نسبت به اشیای عادی باشه یا نسبت به اشخاص عادی باشه، این اوصاف سلبیست. در حقیقت میگوین فلون کس عالم نیست، فلون کس عادل نیست، یا فلون بنا محکم نیست، یا فلون چوب مستقیم نیست، یا فلون زمین مسطح نیست. اینا اوصاف سلبیست، حقیقتا سلبه، یعنی امر وجودی رو سلب میکنه. اما وقتی درباره ذات اقدس اله باشه، اسماء حسنا الهی باشه، کتب آسمانی باشه، انبیاء الهی باشه، اولیاء الهی باشه، این اوصاف سلبی به ثبوتی برمیگرده. زیرا این قضایای سلبی سلب و سلب است، نه سلب و ثبوت. یعنی اینا نقص را، عیب را، عوج را، اینا را برمیدارن. اگر گفتیم فلون شخص لیسه به فقیره، که این قضیه سالبه نیست. گفتیم زیدان لیسه به فقیره، این قضیه موجبه است. زیرا فقر امر سلبی، لیسه هم سلب اون سلب، سلب سلب نتیجهش اثباته. اگر گفتیم زیدان لیسه به جاهله، این قضیه موجبه است، قضیه سالبه نیست. نه، اگه گفتیم زیدون لیسه به عالمین، بله قضیه سالب است. گفتیم زیدون لیسه به غنیین، این قضیه سالب است. اما اگه گفتیم زیدون لیسه به فقیرین، زیدون لیسه به جاهلین، این قضیه موجب است. تمام اسماء سلبیه و صفات سلبیه ذات اقدس اله به صفات ثبوتی برمیگرده، به قضیه موجب برمیگرده. او بخیل نیست، او جاهل نیست، او حادث نیست، او عاجز نیست، او حادث نیست، او فقیر نیست، همه اینها از این قبیله. درباره قرآن کریم هم به شرح زن، قرآن کریم صفات سلبی فراوانی برش ذکر شده. او عوج نداره، او اختلاف نداره، او بطلان پذیر نیست، او نسخ پذیر نیست. همه اینها با اوصاف ثبوتی برمیگرده. زیرا عوج داشتن، کج بودن یه نقص است، نفی این نقص کماله. اختلاف نقص است، نفی این نقص کماله. بطلان نقص است، نفی این بطلان کمال است. فرمود لم یجعل له عوجا. این یک. یا افلا یتدبرون القرآن که در سوره مبارکه نساء گذشت، افلا یتدبر القرآن ام علی قلوب اقفالها. یعنی لا اختلاف فی القرآن، اختلاف و ناسازگاری و ناهماهنگی نقص است، سلب این نقص میشه کمال. یا در سوره مبارکه فصلت که فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، بطلان و یاوه و بیهود بودن امر عدمی است. سلب این امر عدمی که سلب سلب است به ثبوت برمیگردد. اگر گفته شد لا یأتیه الباطل یعنی فهو حق ثابتون. بنابراین اگر اوصاف سلبی برای وجود مبارک انسان کامل باشد، بازگشت اینها به اوصاف ثبوتی است. اگر برای قرآن اوصاف سلبی باشد، بازگشتش به اوصاف ثبوتی است، زیرا اینها مظاهر اسمای حسنای خدای سبحانند و بالاصاله این حرفها مال اسمای الهی است و نحو آیت بودن برای کتابهای آسمانی و برای انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام است. درباره عوج و عوج مستحضرید که توی کتابهای ادبی فرق گذاشتن، گفتن عوج با فتح عین مال اشیاء محسوس است. مثلا چوب اگر کج باشد میگویند دارای عوج است. اما عوج به کسر عین مال امر غیر محسوس است. مثلا فکر و رأی اگر صائب باشد میگوین عوجی در این فکر نیست. این فرق رو گذاشتن. لکن در سوره مبارکه طه دارد که در قیامت این کوها را میکوبن. یسالونک عن الجبال، سوال میکنن که وقتی قیامت قیام میکند این کوها چه میشود. فقل ینسفها ربی سف ربی نصفا بد فیدرها قا انسف سفن لا ترا فیها عوجا ولا امتا. فرمود در جواب اینها بگو تمام این کوها کوبیده میشه، این دره ها پر میشه، زمین صاف میشه، لا ترا فیها عوجا ولا امتا. در اینجا عوج را در باره سطح زمین به کار برده با اینکه امر محسوس است. لذا سید نرستار رضوان الله علیه جمع کردن بین این دو نظر، فرمودن که درست است که عوج در سوره طه برای کره زمین به کار رفته که امر محسوس است، لکن بالاخره بین عوج به فتح عین با عوج به فتح به کسر عین فرق است. اون که خیلی محسوس و شفاف و روشن است مثل چوب کج میگن عوج دارد، اما اونی که یا اصلا محسوس نیست مثل رأی و فکر، یا اگر محسوس است با رأی و فکر درک میشود، مثل این جریان زمین که به هر کار هندسی میخواد، از کجا که عوج درش نیست ممکنه باصره خطا بکند. در این گونه از موارد میگن لا عوج لا ما ترافی ها عوج ولا امتا. بر تقدیر عوج یعنی کجی. اگر یه آیه در درون خود صدر و ساقش ناهماهنگ باشد این درش عوج. اگر یک آیه نه بیش از 6000 آیه که در قرآن کریم است اینها با هم ناهماهنگ باشند درش عوج. فرمود به نحوه قول مطلق لم یجعل الله له لم یجعل له عوجا، نه در درون آیه، آیه با صدر و ذیل خود آیه با خودش، نه هیچ آیه با آیات دیگر، نه هیچ سوره با سوره دیگر. لذا در سوره مبارکه نساء گذشت که اگر این قرآن کریم از نزد غیر خدا بود حتما اختلاف داشت. آیه 82 سوره مبارکه نساء این بود افلای تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی ما در این 6600 اندی آیه که داریم هیچ آیه با آیه دیگر مخالف نیست، مختلف اختلاف ندارد. با کتابی که یک نفر در ظرف 23 سال بیاره، حوادث فراوانی هم رخ بده، جنگ و صلح باشه، قحطی باشه، فشار تحریم‌ها اقتصادی باشه، مهاجرت باشه، محرومیت ها باشه، یک دست و یک سان حرف بزنه، این معنی میشه من عند الله هست. لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلافا کثیرا. پس عوج درونی هیچ آیه در ندارد، یک عوج بیرونی هم با آیات دیگر، سوره با سوره دیگر ندارد این دو. پس کتابی است مستقیم. حالا که عوج ندارد، مستقیم است، قائم است، هیچ نقصی درونی است، این میتواند قیم باشد. چون خودش نقص ندارد میتواند مکمل دیگری باشد، چون کامل است میتواند مکمل دیگری باشد. چون لم یجعل له عوجا پس قیم است، قیوم مردم است، قیم مردم است. مردم جاهلن، او معلم کتاب و حکمت است. مردم در ضلالتن، او هادی مردم است. مردم نمیدانند از کجا آمدن، نمیدانند به کجا میروند. این آمده چهار مقطع را به مردم نشون بده که این چهار مقطع را شما خودتون باید بسازید. دنیا را باید بسازید، برزخ را باید بسازید، صحنه وسیع قیامت در جایگاه خاصی که داره اونجا را خودتون باید بسازید، جا بگیرید. بهشت هم خودتون باید بسازید. خدا فقط به شما زمین میده مثل دنیا. در باره دنیا فرمود وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا. خب ما به شما زمین دادیم، مسکن و محل تجارت و محل درس و بحث، خودت باید بسازی. همه امکانات فراهم میکنیم، مواد اولیه میدیم، هوش استعداد میدیم، تو باید بسازی. وَاسْتَعْمَرَكُم، این الف و سین و تا برای طلب و تحقیق، این حتما از ذات اقدسه از شما میخواد که زمین را آباد کنی. اینما یعمر الارض من کان عاقلا عالما، همونطوری که اینما یعمر رو مساجد الله من آمن بالله. اگر کسی انسان بود زمین را آباد بکنه، وگرنه یه عده ازا دخل و قریتن افسدوها و جعل و عزت اهلها از علم، مثل همین سهیونیست که الان وارد غزه میخوان بشن، این کار بکنن. خدایا اینها را به عذاب علیم گرفتار بکن و خذهم به اخذ عزیز مقتدر. خب فرمود اینا اینجوره، اینا اینطوره. شما برزخ رو، اون صحنه برزخ رو خدا ما میده، اما روزت من ریاض الجنه رو ما خودمون ما درست بکنیم. صحنه قیامت رو خدا ما میده، اما جامون کجاست و روشن است یا تاریک ما خودمون بدیم. مگر اونجا برق هست؟ نه. مگر اونجا شمس و قمر هست؟ این از شمس و کبرت از نجومون کردرد، این که بساطش برشیده شد، اون صحنه وسیع رو کی باید روشن بکنه؟ لذا یه عده تو تاریکی قدم بر میدارن، یه عده فضای خیلی باز و روشنی دارن. اینا رو خود ما باید بسازیم. مقطع چهارم که بهشت است، اونم خود ما باید بسازیم. تو این روایات معراج ملاحظه فرمایید، تو روایات بهشت ملاحظه فرمایید، بود ارض الجنت قیعان، بود بهشت، زمین بهشت رو خدا به شما میده به صافه. این غرف مبنیه رو شما به اعمالتون میسازید. بود فل انفسهم یمهدو. خب بنابراین این قرآن آمده قیم ما، قیوم ما، سرپرست ما باشه، که ما را وادار کنه به آبادی و آزادی در این مقاطعی که در پیش داریم. لذا میشه قیم. برخی ها خیال کردن که این لم یجعل له عوجا نسبت به قیمن تقدیم و تأخیر راه پیدا کرده، یعنی اولش این بود، اصلش این بود. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب قیما لم یجعل له عوجا. این بیان همونطور که سید الاستاذ اسماعیل لاله اشاره فرمودن ناتمام است. ظاهر قرآن محفوظه، هیچ تقدیم و تأخیری هم درش نیست، برای اینکه نفی عوج مقدم بر قیم بودن است. تا شیء مستقیم نباشد، منزه از نقص و عیب نباشد و خودش کامل نباشد، نمیتواند مکمل دیگری باشه. کامل بودن شیء مقدم است بر مکمل دیگری بودن. این قیم بودن ناظر به تکمیل دیگران است. لم یجعل له عوجا ناظر به کمال خودشه. این کتاب فی نفسه کامل است و مکمل دیگری، و این کتاب را ذات اقدس اله نازل کرده است، و این کتاب تدوینی خدای سبحان هماهنگ با کتاب تکوینی خداست. یعنی خداوند یک کلمات خارجی دارد به نام آسمان و زمین و راه شیری و ستاره ها و دریا ها و صحراها و اینا، اینا کلمات تکوینی خدایند. لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات ربی. این مضمون در قرآن کریم هست. خب پس کلمات الهی توانم میشه، اینا کلمات الهی هستند، کیوزات الهی هستند، اینا کتاب و کلمات تکوینی خدا هستند. کلمات تدوینی ذات اقدس اله همه قرآنه. این کتاب تدوینی هماهنگ با اون کتاب تکوینی است. در باره کتاب تکوینی یعنی سماوات و ارض و نظام کیهانی، همون هیچ انحرافی به عوجی در اونها نیست، چیزی با چیز اختلاف نداره، همش با هم هماهنگ، چیزی هم با چیزی دعوا نداره. کتاب آسمانی هم همینطوری اختلاف درش نیست. در سوره مبارکه ملک آیه دوم و سوم این است: الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر. ما آسمان های هفتگانه را طبقه به طبقه خلق کردیم. تا کنون اون چرا که بشر کشف کرده است آسمون اوله، که فهمون لقد سگند سما دنیا و مسابی. در آیه بعد فهمون لقد سگند سما دنیا و مسابی. تا کنون اون چرا که بشر کشف کرده است آسمان اوله، برای که فهمون تمام این کهکشان ها و راه های شیری و این ستاره های ثابت سیار، همه اینها تو آسمان دنیا است. دنیا یعنی اون که به شما دنوب و نزدیکی داره. اما برتر از این که آسمان های هفت و ششگان دیگر است هنوز کشف نشده و نمیدونن چیه. خب بنابراین فرمود اون چرا که شما کشف کردید هر چه دقیق تر بشید نظم را بهتر میابید، هیچ اختلافی، ناهماهنگی، شکافی، عوجی در ساختار خلقت جهان نیست. این مال جهان، این هم مال قرآن. اونی که مهندس کل است کاتب این کتاب است، متکلم این کلمات است. ما طرف فی خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت اینه که یه حلقاتی هست، یه سلسله‌ای هست، یک حلقش یه سلسلش وقتی فوت بشه این ناهماهنگ است، برای اینکه گذشته با آینده مرتبط نیست. اینو میگن تفاوت، یعنی یه جملهش فوت شده، یک جزءش فوت شده. نه تفاوت معنای اختلاف مرتبه، تفاوت یعنی یه گوشش فوت شده، اینجا که باید باشه نیست. فبود یه هم چیزی نیست. شما هر چه بگردید نقصی عیبی در عالم نیست که یه چیزی باید باشه و نبوده، این نیست. پس هیچ نقصی در عالم نیست. همین معنا رو شما تو قرآن کریم هم میبینید که لو کان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا لکن التالی باطل فالمقدم مثله. اینجا فرمود الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديد. اونگاه تعدب ما را هم به ما میفهمانه. مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصراری دارد، اهتمامی دارد که قرآن در جامعه محفوظ بمونه. لذا فرمود گاهی ممکن است خدای ناکرده معاذ الله زمانی بر این امت بیاید که فقط از ایمان رسم ایمان بماند و از قرآن فقط درس قرآن بماند، اعتقاد و تخلق و عمل محو بشود. اینه که خیلی رو قرآن وجود بارک حضرت اصرار داشت. و این سوره مبارکه کهف هم یه خصیصه‌ای دارد که در هیچ سوره نیست، مثل که سوره مبارکه یوسف یه خصیصه‌ای دارد که در هیچ سور نیست. اون خصیصه‌ای که در سوره مبارکه کهف است در هیچ سوره نیست این است که سه تا داستان آموزنده در این سوره مبارکه کهف است که در هیچ سوره نیست. یکی از جریان اصحاب کهف است که در این سوره است، در جای دیگه نیست. یکی جریان مصاحبه حضرت موسی و خضر سلام الله علیهما است که در این سوره است، در جای دیگه نیست. یکی قصه ذوالقرنین است که در این سوره است، در جای دیگه نیست. اگر ما این مطالب رو در درون خود این سوره توانستیم حل بکنیم توفیقی نصیب ما میشه، و اگر نتوانستیم دیگه حلش از راه بحث‌های دیگر مشکل است، چون در جای دیگر سخن از ذوالقرنین و خضر و موسی و اصحاب کهف نیست، تا از باب القرآن یفسر و بعضه و بعضا حل بکنیم. خودش همینجا به نحو کمال و تمام این سه تا داستان را اینجا ذکر کرده. درست است که خطوط کلی و اون معارف را انسان میتواند به کمک آیات دیگر حل کنه، اما اون چی که مربوط به این سه تا قصه است با در درون خود سوره کهف حل بشه، وگرنه در جای دیگه این حرف نیست. اما حالا کسانی که قالوا اتخذ الله ولدا، این سه گروه بودن، هم کفار مکه بودن که میگفتن معاذ الله فرشته ها بنات الله هن، و هم گروهی از یهودی ها که میگفتن عزیر ابن الله هن، و همچنین فرقه از مسیحی ها که میگفتن عیسی ابن الله هست، که اینها را ذات اقدس الهی که پس دیگری بیان میکند و ابطال میکند. والحمد لله رب العالمین.